اگر عاقل باشه انگشتش هم سر انگشتش هم واسهش مهمه. یه صلوات نهایت بفرمایید. محمد وجل فرج. توجه کردی؟ یه صلوات دیگه بفرستین. الله صلی الله شیخ عزیز ببخشید. هیچ آدم عاقلی نیست که نسبت به پاش محبت دوست نداشته باشه، پا داشته باشه من داشته باشم مهم نباشه واسش. اما همین آدم عاقل وقتی به این نقطه میرسد که اگر این پا قطع نشود و از بین نرود همه اعضای جواره بدنش میشه از بین میره، میگه قطعش بکنه، خوشحاله که قطع میکنه، از یه جهت خوشحال، از یه جهت چیه؟ ناراحته. از یه جهت خوشحاله که با قطع کردن پا بقیه بدن آسیب نمیبینه و اونا در امانند. از یه جهت هم ناراحته، به هر حال پا شده دیگه، بعد از این بعد بدون با یه پا زندگی بکنه. هم به معروف و نهی از منکر دقیقا همینطوره. در مرحله اول هدف این است که اون شخص اصلاح بشود، خودش درست اون پایه، پایی که عفونت داره او عفونته برطرف بشه. این مرحله اوله، این هدف اوله. اما اگر نشد، البته اینا دیگه وظیفه ما نیست به عنوان افرادی که مکلف هستیم و اینها که به اینجا برسیم، اما اگر نشد اون میگه آقا جامعه حذفش میکنم. چرا؟ ما دوستش داریم، در اینی که دوستش داریم، اما محبت و اصلاح جامعه مؤمنین برای مهمتره. نگاهمون به بقیه افراد، بقیه اعضا جوارهی بدن، به اونها هم چکار میکنیم؟ نگاه میکنیم، میگیم آقا بمونه خطر داره، بقیه هم چکار میکنه؟ فاسد میکنه. اول هدف اصلاح خودشه، بعد اگر نشد میریم مرحله بعدی. این در امر معروف این گونه است. مرحله آخر میان آقا حذفش کن، بکشش. از روی محبت، انگیزه محبت، هدف اصلاح. خب حالا عزیز دلم، وقتی انگیزه شما برای امر به معروف و نهی از منکر محبت باشه و هدفتون اصلاح باشه، چطور امر به معروف و نهی از منکر میکنی؟ دیگه همینطوری و باری به هر جهت امر به معروف و نهی از منکر نمیکنی، چون دوستش داری و به دنبال اصلاح او هستی، میگردی بهترین راه رو برای امر به معروف و نهی از منکر پیدا میکنی تا به اون هدفت که اصلاح طرف مقابله برسی. بهترین راه رو پیدا میشین، براش فکر میکنی، براش برنامه ریزی میکنی، براش وقت میذاری. چرا؟ چون من میخوام اصلاح بشه. اما هم به معروف هم چطوریه؟ از سر خود واکنی، خیلی خوب باشیم، خیلی خیلی آدم های خوبی باشیم، هم به معروف هامون از سر خود واکنیه. حالا ما بگیم که فردا قیامت گیر نیافتیم، یه چیزی داشته باشیم به خدا بگیم، ما گفتیم آقا ما هم به معروف چیا کردیم؟ انجام دادیم. اما اگر یه مقداری خورد شیشه داشته باشیم، ام به معروف هم مثلا چیه؟ ام به معروف میکنیم که به طرف مقابل بگیم من بهترم تو بدتری. ام به معروف میکنیم که میگم من میفهمم تو نمیفهمی. ام به معروف میکنیم تک تکبر و غرور خودمون رو یه جوری چکارش میکنیم؟ عیانش بکنیم، آشکارش بکنیم، به رخ طرف مقابل بکشیمش. ظاهرش یه کار واجبه، چون هم به معروف و نهی از منکر چیه؟ جزء واجبات دینه. ظاهرش یه کار واجبه، اما باطنش فقط و فقط کسافت و لجن و گناهه. چرا؟ چون من با این هم به معروف و نهی از منکر به دنبال این هستم که طرف مقابل خوردش بکنم، خودم رو بزرگ بکنم. اون غرورم است که سبب شده این گونه امر به معروف و نهی از منکر بکنم. دقیقاً مثل کسی که رفته لباس دزدی پوشیده توی مکان دزدی داره نماز مستحبی مثلا میخونه. توجه میکنی؟ خب ظاهرش نماز خوندن، اما باطنش چیه؟ همش دزدیه، همش گناست. هر سبحان اللهی که میگه، هر الحمدللهی که میگه، واسهش گناه مینویسم روی ثواب. چرا؟ چون لباسش دزدیه، مکانش دزدیه، آبی که باش وضو گرفته دزدی بوده، ظاهرش عبادته ها، چقدر قشنگه ها، اما باطنش چیه؟ جز کثافت چیز دیگه نیست. اگر قصد ما از امر به معروف و نهی از منکر این باشه، تو ضمیر ناخودآگاهمون اینطوری فکر بکنیم که آره من بهترم، لا مصب نماز بلد نیست بخونه، من چی میکنم نماز شب میخونم، خاک بر سرت بکنن، 20 سالت شد هنوز بلد نیستی نماز بخونی، چه مرسی چی یاد گرفتی، کجا بزرگ شدی، چه مسلمونی هستی؟ گاهی وقتا به زبون میاریم، گاهی وقتا در وجود خودمون این حرفا رو به طرف مقابل. این با فلسفه اون امر به معروفی که گفتیم زمین تا آسمون فرق میکنه. امر به معروف روی دوست داشتن بود، من چون طرف مقابل دوستش دارم، به سرنوشتش علاقمند هستم، امر به معروف نهی از منکر قرار بود انجام بدم. یه داستانی رو همه شما شنیدید، با این زاویه بهش نگاه بکنیم، داستان امام حسن، امام حسین و اون پیرمردی که وضو بلد نبود رو شنیدیم. ما باشیم چیکار میکنیم؟ بخواییم امر به معروف کنیم، یک کسی باشه وضو بلد نیست، خیلی خوب باشیم میگیم آقا ببخشید این وضویی که شما گرفتی اشتباه است، خیلی خوب مثلا امر به معروف نهی از منکر بکن. حالا آیا این اسلام میشود یا اسلام نمیشود؟ اصلا ما به این فکر نمیکنیم. یه مقدارم جنسمو خراب باشه، آ پیرمرد شدی خجالت بکش، هنوز یه وضو بلد نیستی بگیری، نکنه یه عمری اینطوری وضو گرفتی همه نمازات که باطله. خدا روزیتون بکنه، عمره مشرف بشید با نابودی آل سعود، حجم برید، ما عمره رفته بودیم آ شیخ این تو صحنه صحن مسجد نبی پایینش وضو خونه ایناست، ما رفته بودیم وضو بگیریم، جوون هم بودیم دیگه، یه رفعه یکی از این آمران به منکر و ناهیان از معروفشون پیدا شد، تا دید ما وضو میگیم مثل شیعه رو کرد، به ما فارسی هم اکثرانشون بلدن، گفت وضو باطل نماز باطل، همینطور ما هم توجه نمیکنیم، اون همین بلندتر میگفت وضو باطل نماز باطل، ما بیشتر داد میزد. حالا دیگه خیلی خورد شیشه اینطوری تحت امر به معروف نهی از منکر میکنه، چه وضو گرفتنی بخور تو سرت، یعنی اینطوری وضو گرفتی همه نمازات باطل، همه امام حسن و امام حسین چیکار میکنه؟ میخوان امر به معروف بکنن، میخوان نهی از منکر بکنن، میشینن فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن که چطور امر به معروف و نهی از منکر بکنیم تا در این پیرمرد اثر بذاره به بهترین وجه. میرم پیش این پیرمرده، بزرگش میکنم، آموجان، آقا جان، ما دوتا برادریم، میخوایم مسابقه بدیم ببینیم کدامون بهتر وضو میگیره، شما میشه داوری بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی شما خیلی بزرگی، یعنی شما خیلی میفهمی، یعنی شما جایگاه داری، شما بزرگی. بزرگش میکنن اول، خوردش نمیکنن. وقتی میگن داور باش یعنی شما خیلی بلدی، شما کار درستی، حالا شما یه کار درست بیا وضوی ما رو چکار کن؟ قضاوت بکن، بکنید، چون میخوان اصلاح بشه این پیرمرد، وضو گرفتنش درست بشه این پیرمرد، میشینن فکر میکنن چکار بکنن. بله اگر مستقیما میرفتن میگفتن شاید پیرمرد گوش میکرد، اما امکان داشت گوشم یه بار بچه بابا تو چی میگی؟ اما این روشی که امام حسن و امام حسین پیش میگیرن برای امر به معروف و نهی از منکر به اون نتیجه مطلوب که تصحیح وضوع این پیرمرده بسیار نزدیکتره، احتمال این که پیرمرده گوش بکنه خیلی بیشتره. گفتم آقایم مسابقه بدیم، شما قضاوت بکن کدوم چهار میکنه، کدوم بهتر وضوع میگیره. خب اینا شروع کردم وضو گرفتن، پیرمرد فهمید، میدونه بچهای رسول خدا یا صاحب اینا تو خونه رسول خدا بزرگ شدن، اینا دیدند وضو گرفتن رسول خدا رو، اینا آشنا هستن، فهمید که وضو گرفتن این بچه اومدن با این طریق غیر مستقیم دارن امر به معروف و نهی از منکر میکنن، این پیرمرد رو بزرگش کردن، تو جمع خوردش نکردن، داد نزنن چه وضو گرفتنی. با احترام با ادب غیر مستقیم برادرم عزیز دلم، اگر خطای اشتباهی از برادر دینی دیدی از روی محبت فکر بکن چطوری بگی، چطوری بگی که هم اثر بذاره، هم رو بزرگش بکنی، هم خوردش نکنی، چون دوستش داری. هم به معروف رو انجام میدیم چون دوست داریم طرف مقابل رو. گاهی وقتا ما از روی دشمنی هم به معروف نهز منکر میکنیم، با بغض، با کینه، با نفرت، میخوام سر به تنش نباشه. اینطوری نیست که. این میشه که پیرمرده یاد میگیره. چقدر احترام میذارم. خدا رحمت کنه شیخ مرتضی زاهد، یکی از علمای بزرگ تهران، چون یه روز از صبح از خونه میزنه بیرون، یه دزدی وارد خانه میشه. خب میگن دزد ناشی هم بوده، زده به کادون. میگره تو خونه هیچی پیدا نمیکنه، یه قالیچه کهنه. میگه خدایا ما اومدیم توی خونه، یه چیزی برداریم با خودمون ببریم. قالیچه رو لول میکنه، میذاره زیر بغلش، میاد که از در خانه بیاد بیرون، گرفه شیخ مرتضی زاهد کلید میندازه تو در، رو بروی چی میشه دزده زاهد. حالا شما تصور بکنید آقا یه کسی رفته باشه دزدی، کالای دزدی زیر بغلش، میخواد از در خونه بیاد بیرون، صاحب خونه رو بروش چی بشه ظاهر بشه، چه حالی پیدا میکنه. خب اما شیخ مرتضی زاهد چیکار میکنه؟ یعنی شیخ مرتضی زاهد تا این دوز دید آغوش باز که به 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 خوش اومدی، چرا خبر ندادی، چرا بی خبر اومدی؟ حالا این دوزه بند و خدا مضطرب ناراحت، قالی چه زیر بغلش، چی میگی چرا خبر ندادی، چی کجا با این عجله، زود اومدی، زود هم میخوای بری، بریم داخل، بریم داخل. یه بند خدا بشرم والا یه چیزی با هم بخوریم، یه سفره ای فهم بکنیم، یه چیزی با هم، یه سوانه ای با هم بخوریم، یه چیزی با هم بخوریم. حالا این دوزه میگه ای پا و پا میکنه میخواد بره، آقا اجازه میدید بریم؟ نه آقا کجا، تازه اومدی، بشینیم یکم گپ و گفت داشته باشیم با هم. خلاصه بعد از چند لحظه دیگه به هر حال به هر جون کندنی هست میخواد از خونه این شیخ مرتضی زاهد بره بیرون. شیخ مرتضی زاهد میگه بمون دیگه، زورم یه آب گوشتی با هم درست میکنیم، با هم میخوریم، اگه اجازه بدید ما بریم. میخواد از در که بره بیرون، شیخ مرتضی میگه پس قالی رو نبردی، این هدیه است، این برای شماست، هدیه دادم به شما. هدفش چی شیخ مرتضی زاهد؟ هدفش اینه که این جوون رو اصلاحش بکنه. چون قصدش اصلاح کردنه، بهترین شیوه رو داره چیکار میکنه؟ خرج میکنه، چون دوستش داره، از مال خودش، از قالی خودش میگذره، چون طرف مقابل دوست داره، میخواد با هدیه دادن این قالی مسیر زندگی بنده خدا رو چیکار بکنه؟ عوض بکنه، مسیر زندگی رو عوض بکنه. همین میشه این جوون سر به راه میشه، برمیگرده تو مسیر. خدا رحمت کنه شهید ابراهیم هادی. کی خونده آقا کتاب شهید ابراهیم هادی رو؟ یک و دو رو کی خونده؟ دستا بالا ببینیم چند نفر خوندن آقا؟ باریکل دوتاشو خوندی؟ آقای راشدی؟ یکیشو خونده. من یادت باشه که آقای سنگوری جایزه بهت بده. نمیده؟ نه ایستری میده. خیلی خب، نه میخوام یه جایزه از آقای سنگوری، یه هفته پیش که نداد، حالا یه هفته جایزه بده. آره. خب بخونید آقا، بخونید. این که میگم بخونید، تابستون هم از فرصت خوبیه، هم آقای شیخ بزرگواری مسابقه میذاره تو مدرسه‌شون، هم ما میذاریم مسابقه ببینیم کی بهتر میخونه کتاب شهید ابراهیم هادی رو. تو اون کتاب نوشته که شهید هادی تو خونه بود، فکر میکنم دامادشون، حالا حضور ذهن من مقداری ضعیفه، با موتور میاد دم خونه شیخ هادی اینا، گرفته تو کوچه صدا بلند میشه دوز دوز بگیرین دوز، موتور کی رو برمیدارن؟ موتور داماد شهید هادی رو. خب این تا میخواد بدبخت فرار بکنه، میزنن به موتور، اینم چیکار میکنه؟ دزده هم میفته رو زمین، در به داغون میشه. یعنی شیخ شهید ابراهیم هادی دوان دوان از خونه آمد بیرون، با همون لباسای راحتی سریع نشست پشت ترک موتور رو، به این دزدی گفت بپر بالا. دوزده ها، بپر بالا. چیه بپر بالا؟ بهت میگن سری با سرعت چیکارش کرد؟ رسوندش بیمارستان با سرعت. افتادی زمین، دستش شکسته باشه، پاش شکسته باشه، زخم شده باشه. کسی قرار بود موتور رو بدزده ها، اما محبت داره ولو که دزده. برحال شیعه است، مؤمنه، یه خطایی کرده. حالا این بالا بالاشو که ما برامون سنگینه، شما برو به خطای جزئی دیگه خودت قیاس بکن، خودت دیگه مسائلشو پیدا بکن. میبرتش اونجا، درمانش میکنه، میگه چرا دزدی میکنه عزیز دلم؟ چرا بنا رو بر دزدی گذاشتی؟ میفهمی بنده خدا بیکاره، شغلی نداره. خودش شهید عادی واسطه میشه برای بنده خدا. چیکار میکنه؟ کار پیدا میکنه. بکنید وقتی هدف از امر به معروف اصلاح شد، کی اصلاح محقق میشه؟ که تو بگردی ریشه گناه طرف رو پیدا بکنی و او رو اصلاحش بکنی. تا وقتی که این بیماری هست، این تبع هم هست، تا این عفونت تو بدن هست، این تبع هم هست. اگر واقعا طرف مقابل رو دوست داری، باید بگردی اون عفونت رو پیدا بکنی که در بدنش هست، اون عفونت رو بخوش کنی تا تبه چی بشه؟ از بین بره. وگرنه شما یه بار دستمال مرطوب کن بذار رو پیشونی، بله تب میاد پایین، یه ساعت بعد دوباره تب بکشه. اگر دوستش داری، میخوای اصلاح بشه، ریشه گناهش رو پیدا بکن، اون رو چیکار بکن؟ از بین ببر. باز یه حکایت دیگه بگم خدمتون. مرحوم آسید مهدی قوام، یکی از خطبای معروف تهران بوده، خدا رحمتشون بکنه. ایشون میگن توی محله لاله‌زار تهران، ما که نبودیم آقا، نرفتیم هم نمیدونیم، میگن محله خلافی بوده مثلا، اونجا منبر داشته. از منبر که میاد پایین، میاد که بره با کسی که بوده، نگاه میکنه یک خانم بد حجاب بد تیپی گوشه خیابون ایستاده. سلام علیکم و رحمت، گوشه خیابون ایستاده برای گناه. آسید مهدی به این همراهش میگه برو به این خانم بگو بیاد. همراهش میگه بابا آسید، این خانم با این وضع حجاب، با این تیپ، با این قیافه تو این محله، حالا هر کی شما رو با این ببینه هزار تا حرف واسون در میاره. میگه بهش بگو بیاد. آسید مهدی ازش نمیپرسه واسه چی ایستادی، چرا ایستادی، دست میکنه تو جیبش، تو جیب قباش، میگه من تازه از منبر امام حسین اومدم، به من هدیه دادن، یه پاکتی دادن، نمیدونم داخل این پاکت چقدر پول هست، چقدرشو نمیدونم، اما تو رو به حضرت زهرا قسمت میدم تا پول این تو این پاکت تموم نشده سمت گناه نرو. آقونه این که بهش میگم آقا گناه نکن، میتونست قاصد مدی آقا گناه نکن خانم، من میگم باشه چشم. قاصد مهدی میرفت اونم به کار خودش. چرا؟ چون مشکل مالی داره، اون پول نداره که داره این کار میکنه، مشکلش حل بکن، بهمش گناه نکن. خلاصه تا پول این پاکت هست شما گناه نکن. میگذره چند سال بعد آسید مهدی قوام کربلا، یا آقای بهش میگه آسید مهدی این خانم من با شما کار داره، خانم شما بعد با میکنی خانم محجبه چادری، رو میکنه به آسید مهدی قوام، میگه آسید مهدی قوام شما منو نمیشناسید، اما من کاملا شما رو میشناسم. من هم خانومی هستم که چند سال پیش تو خیابان لاله‌زار شما یه پاکت پول به من دادی، گفتید که خواهرم، دخترم، تا وقتی که پولای این پاکت تمام نشده سمت گناه نرو. گفت شما رفتید اما نمیدونید با دل من شما چیکار کردید. شما رفت وقتی گفتید این پول، پول منبر امام حسینه، تازه من گرفتم، نمیدونم چقدره، به من دادید، پیش خودم نشستم همونجا، گفتم یعنی امام حسین به منم فکر میکنه، حواسش به منم هست. همین شد که من توبه کردم، گذاشتم کنار، بعدش هم شوهر کردم، الان با شوهرم اومدم کجا؟ کربلا. صلی الله علیک یا ابا. شب جمعه، شب زیارتی سید الشهدا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. همه با هم السلام علی الحسین و علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین. یه بار دیگه به نیابت از امام شهدا السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین على أصحاب الحسين علی السلام. کدوم حسین؟ همون حسینی که انقدر مشتاق بود به هدایت این قوم که از هر تلاشی و هر کوششی در حد توانش دریغ نکرد. اصلا به نظر من شاید این که علی اصغرم آورد جلوی جمعیت، شاید به این بانه دل یه درم بیاد مسیر یه تغییر پیدا کن، ولو به قیمت صدا شدن سر علی. آی حسین، آی حسین، آی حسین. اگر شنیدید آقا تو گودی قتلگاه میگفت جگرم سوخ یه جور آب، گمان نکنید، گمان نکنید مشکل امام حسین یه جور آب، نه میخواد به واسطه یه جور آبم که شده یه مسیر رو پیدا بکنن به سمت نور رو پیدا بکنن. وگرنه حسین کسیه که سه روز سهمی آبشو بدی گران بخشیده. اینقدر مهربون آقا، هر کس وارد گودی میشد میخواست یه ضربه بزنه یه نگاه بهش میکرد میگفت تو که قاتل من نیستی، چرا میخوای با ضربه زدن به من خودتو بدبخت بکنی از گودی قتل.